رئیس جمهور افغانستان پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان را گام به سوی ثبات در افغانستان و منطقه دانست. تیم هایی که به دور 16 بهترین مسابقات لیگ قهرمانان اروپا را یافته بودند ساعت پیش حریفان خود را در این دور شناختند و بررسی در مورد انتخابات محلی فرانسه نشان می‌دهد که حزب راستگرای جبهه ملی این کشور طوری که انتظار می‌رفت برنده نیست. با سلام، من امید مرزبان هستم. در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما در جریان یک ساعت دیگر من و همکارانم از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. فهرست کاملتر گزارش های این ساعت را تا لحظات بعد به شما خواهم داشت، اما در آغاز ساعت سرویس خبری، پیش از این که به خبرهای داخل افغانستان بپردازیم، از ژکفر احمدی میشنویم که تا لحظات بعد در خبرهای جهان به شما چه بر گفتن داره. ژکفر سلام.
سلام. شماری از سربازان ترکی که در شمال عراق مستقر بودند پایگاهشان را در نزدیکی شهر موسل ترک کردند و وزیر داخلی تاجیکستان میگوید که در حال حاضر بیش از 600 تاجیکستانی در سوریه و عراق میجنگند.
تشکر ژکفر احمدی، به خودت برمیگردیم با تفصیل خبرهای جهان، اما در آغاز خبرهای داخل افغانستان با تمیم اخگر.
عبدالله عبدالله برای اشتراک در نشست شانگهای وارد چین شد و اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان توهین به افغانها و طالبان است. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی افغانستان به هدف اشتراک در کنفرانس شانگهای یا سازمان همکاری های منطقوی وارد چین شده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در این کنفرانس روی مبارزه جدی با تروریسم صحبت خواهد کرد.
رئیس اجرایی در این نشست دیدگاه رسمی حکومت مطرح خواهد کرد و از کشورهای عضوان همکاری جدیتر در مبارزه با تروریسم، در پیشرفت انکشاف اقتصادی در منطقه و همچنان در همکاری‌های منطقه‌ای خود شد.
روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان اعضای دائمی سازمان شانگهای می باشند، اما افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان و منگولیا از جمله اعضای ناظر این سازمانند. این سازمان به هدف همکاری اقتصادی، امنیتی، فرهنگی در منطقه ایجاد شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان که گفته است برای تامین امنیت پروژه تاپی از طالبان کمک میخواهد به افغانها و طالبان توهین است. آقای کرزی در مراسمی که با مناسبت فرارستن روز جهانی مهاجرین برگزار شده بود گفت که این گونه اظهارات به این معنا است که گروه طالب در کنترل پاکستان است.
ظاهرا پیام همکاری با پروژه تاپی است. در حقیقت توهین به طالب و توهین به مردم افغانستان است. به این معنی است که طالب به دست ماست، یعنی به دست پاکستان است. به این معنی است که در جایی که طالب در افغانستان مستقر است و سلطیش است، اونجا پاکستان حاکم است.
قبل از این حکومت افغانستان صحبت‌های خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان را مبنی در این که برای تامین امنیت پایپلاین گاز پروژه تاپی که بخشی آن از افغانستان می‌گذرد از طالبان کمک می‌خواهد غیر مسئولانه خوانده است. در اعلامیه ریاست جمهوری اظهارات خواجه آصف خلاف آن تعهدات خوانده شده است که هر دو کشور مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورهایشان سپرده بودند. و مقامات ننگرهار میگویند که 3 فرد ناشناس در ولسوالی بهسود 8 عضو یک خانواده را به قتل رسانیدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که قاتلین در منطقه قلعه مرزای ولسوالی بهسود مهمان یک خانواده بودند، اما این مهمانان مادر، خانم، 4 دختر و یک پسر میزبانشان را کشتند. آقای خوگیانی میگوید که تحقیقات در مورد این افراد جریان دارد، اما تحقیقات ابتدایی میرساند که قاتلین از نزدیکان افراد کشته شده می باشند. بر اساس معلومات اداره ولایتی، افراد کشته شده اعضای خانواده محمد یوسف است که باشنده ولایت پکتیا می باشد و از 4 سال به این سو در ولایت ننگرهار بوده باش دارد. پایان اخبار. رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، جعفر احمدی هستم با خبرهای منطقه و جهان. شماری از سربازان ترکی که در شمال عراق مستقر بودند، پایگاهشان را در نزدیکی شهر موسل ترک کردند. خبرگزاری دولتی آناتولیای ترکیه گزارش داده که تعدادی از سربازان ترکی که در کمپ بعشیقه مستقر بودند، به عنوان بخشی از یک تدابیر جدید به سوی شمال رفتند. اما در این گزارش شمار سربازانی که این پایگاه را ترک کردن مشخص نشده است. دفتر صدر اعظم ترکیه بر روز جمعه اعلام کرد که نیروهای نظامیش را که در کمپ بعشیقه مستقرند دوباره تنظیم می کند. در گزارش گفته نشده که این سربازان به ترکیه باز می گردند و یا به جای دیگر در عراق فرستاده خواهند شد. پس از آن که سربازان ترکی هفته گذشته از منطقه کردستان عراق به بعشیقه رفتند، حکومت عراق خشمگین شد. حکومت عراق گفته که از این سربازان دعوت نشده و باید محل را ترک کنند. وزیر داخله تاجیکستان میگوید حزب من شده موسوم به نهضت اسلامی تاجیکستان شورش را تمویل کرده بود که بیش از 20 قربانی گرفت. این افراد در ماه سپتامبر در داخل اطراف شهر دوشنبه کشته شدند. رمضان رحیمزاده وزیر داخله تاجیکستان امروز در یک نشست خبری گفت پس از حملات مرگبار مردم عادی از اداره های تنفیذ قانون پشتیبانی کردند و نیروهای حکومتی تاجیکستان را قادر ساختند تا ظرف 10 تا 12 روز این گروه تروریستی را نابود بسازند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان یک سازمان تروریستی و افراطی شناخته می شود. در یک تحول دیگر مربوط به تاجیکستان، بیش از 600 تاجیکستانی در حال حاضر در کنار جنگجویان در سوریه و عراق می جنگند. رمضان رحیمزاده وزیر داخله تاجیکستان می گوید که در نتیجه درخواست مقامهای تاجیکستان نزدیک به 50 شهروند کشورش بگونه داوطلبانه به تاجیکستان بازگشتند. ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس با مقامهای ناتو اتحادیه اروپا در مورد همکاری با آنها بحث کرده است. وزارت خارجه بلاروس میگوید که ماکی در جریان دیدار دیروز و امروزش از بروکسل با معاون منشی عمومی ناتو کمیشنر اتحادیه اروپا در امور پالیسی همسایگی اروپا و توسعه گفتگوها و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات را انجام داد. و مقام‌های مصر میگویند گزارش ابتدایی را درباره سقوط طیاره روسی در شبه جزیره سینا تکمیل کردند. با گفته آنها هیچ نشانه را در مورد اینکه بمب سبب وقوع این تراژدی شده باشد به دست نیاوردند. وزارت هوانوردی ملکی مصر امروز در خبرنامه گفت که یک کمیته فنی حقیقت‌یاب تا حالا هیچ چیز را پیدا نکرده که نشان بدهد این طیاره در نتیجه کدام مداخله غیر قانونی یا عمل تروریستی سقوط کرده است. در این سانحه هوایی همه 224 سرنشین این طیاره جان دادند. مقام‌های غربی و روسیه گفتند که این طیاره به تاریخ 31 اکتبر در نتیجه انفجار بمب سقوط کرد. از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت خبری خلیل سلطانی با چگونگی وضعیت هوا با شماست.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت 0، پایین ترین منفی 13، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 11، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 7، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 6، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 3، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 3، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 1، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11 و پایین ترین 0، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 2، آسمان ابری.
ساعت 5:09 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. خوشبینی رئیس جمهور برای ثبات در منطقه پس از آغاز کار پروژه تاپی.
صلح بدون منفعت تمام ممالک در افغانستان با ثبات نمیاد. بنابراین این پروژه یک پروژه تغییر ذهنیت است.
عبدالله عبدالله برای شرکت در نشست سازمان همکاری های شانگهای به چین رفت. اداره های ماین روبی میگویند افزایش تلفات ناشی از انفجار ماین در افغانستان نگران کننده است.
تلفات ملکی در 3 سال قبل به 1 نفر در 1 روز پایین آمده بود، ولی حال در 1 ماه بیشتر از 100 نفر شده.
از دنیای ورزش میشنوید که تیم های رقیب در مرحله 16 بهترین لیگ قهرمانان اروپا حریفانشان را شناختند. بارسلونا با آرسنال و چلسی با پاریس سن ژرمن روبرو شده. بارز سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان را گامی به سوی ثبات در افغانستان و منطقه دانست. محمد اشرف غنی امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که تاپی پروژه برای تغییر ذهنیت در منطقه است. ویدا برکی در استودیوی رادیو آزادی در کابل است با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که برای آغاز کار ساختمان پروژه پایپلاین گاز تپی افغانستان مراحل دشوار را پشت سر گذاشتنده است و که پس از برگشت از سفر ترکمنستان در جمعی از خبرنگاران ساعت پیش در کابل صحبت میکرد گفت که تطبیق پروژه تپی و بهره برداری از مزایای این پروژه اساس تحول اقتصادی افغانستان را تشکیل میدهد. آقای غنی گفت که اکثریت افغانها برای عملی شدن پروژه تپی امیدشان را از دست داده بودند.
پروژه تپی سالهای پروژه تحت بحث بود. اکثریت مردم ما امید از دست داده بودند. مبصرین بیرونی به صورت دوامدار تبصره میکردند که یک پروژه خیالی است و عملی نخواهد شد. دیروز به فضل خداوند این پروژه از کاغذ به عمل آمد.
رئیس جمهور اشرف غنی با شماره از مقامات بلندپایه حکومت افغانستان 2 روز پیش جهت افتتاح این پروژه عازم اشقابات پایتخت ترکمنستان شد. پروژه پایپلاین تپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد. این پایپلاین 1800 کیلومتر طول دارد که 750 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد. رسانه‌های دولتی ترکمنستان گفتند که پایپلاین تپی توان انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز را سالانه دارد. در همین حال آقای غنی می‌گوید که برای تامین امنیت این پروژه حکومت تلاش نهاییش را به خرج می‌دهد و در حالی که از مردم نیز خواست تا در این بخش نیروهای امنیتی افغان را همکاری کنند افزود:
این پروژه اساس تحول اقتصادی افغانستان است. بران از یک طرف دولت اقدامات همه جانبه بر تامین امنیت پروژه ایجاد خواهد کرد که قوای خاصی که ضرور است برای تعلیم تربیت داده خود شد و امنیت.
در حالی که از چند به این طرف معضل بیکاری و نبود اشتغال نگرانی عمده خانواده های افغان را تشکیل می دهد، رئیس جمهور غنی اظهار داشت که تعداد از جوانان افغان که واجد شرایط باشند به ترکمنستان جهت آموزش های تکنیکی و تخصصی به همین منظور فرستاده خواهند شد و مقامات آن کشور نیز در زمینه اظهار همکاری کردند. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
با تشکر از همکارم ویدا برکی برای گزارش در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری که گفت پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان گامی به سوی ثبات در افغانستان و منطقه است. در همین کنفرانس خبری مسئله دیگر هم مطرح شد که رئیس جمهور افغانستان با اظهارات در این باره ادعاهایی را رد کرد که گویا اسلام آباد در نامه فهرستی از خواسته هایش را با کابل در میان گذاشته است. پیش از این یک منبع معتبر نامه‌ای را در اختیار رادیو آزادی قرار داده بود که گفته می‌شود در آن اسلام‌آباد از حکومت افغانستان خواسته‌هایی را مطرح کرده از جمله این که ریاست امنیت ملی افغانستان را از حامیان طالبان پاکسازی کند. در همین نامه ظاهرا اسلام آباد تقاضا کرده که کابل خط دیورند را به حیث مرز رسمی میان دو کشور بپذیرد. اما محمد اشرف غنی در یک کنفرانس خبری امروز در کابل این ادعا را فقط یک آوازه خواند.
اتسه آوازی به ختمی دو ول ندی من نه ساده اقل آوازیم زند را سر شریک وی دی دیورن کرخه ما اختیار نده دی افغانستان دی ولس اختیار ده. نن خبری دی افغانستان او دی پاکستان دی مشترک امنیتی نده نه دیورن کرخی باند دی افغانستان دی امنیتی زواکونو افرادو او تعینات در افغانستان در اساسی قانون در افغانستان در گت پر اساس کیگی دی که هیچ گاونده ملک او یا بلمرک حق دی مداخله نلری او نمداخله کیگی دی وقتی که اوازای رقبی رو بشنوید سرش غور کنید.
اظهارات رئیس جمهور افغانستان را در کنفرانس خبری امروزش در کابل شنیدید. موضوع اصلی کنفرانس خبری امروز رئیس جمهور پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند، یعنی همان پروژه تاپی بود. رئیس جمهور در این کنفرانس تاپی را گامی به سوی ثبات در افغانستان و منطقه دانست. نظر شما عزیزان درباره پروژه تاپی چیست؟ آیا این پروژه شما شنونده ها و کسایی که در افغانستان زندگی میکنین امیدوار ساخته است و آینده نسبتاً با ثبات حداقل در مناطقی که این پایپلاین از آن میگذرد؟ چشم برای نظریات و گفتنی های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بکنین، در غیر آن به شماره های تلفن ما همین حالا زنگ بزنین و به طور زنده و مستقیم نظریات و گفتنی تان را با ما و شنونده ها در میان بگذارین. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. پس از یک وقفه کوتاه به تلفن هایتان پاسخ خواهیم داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت کنید. خب حالا شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی هست، ساعت خبری.
علیکم السلام، تشکر. ماهر است اول صحبت میکنم.
جناب آقای ماهر خوش آمدید.
یک پروژه بسیار حیاتی و ارزنده است. تشکر ارزنده است به افغانستان، به هندوستان، به ترکمنستان و به پاکستان. دو بود داره که بود اقتصادی است، بود سیاسی و امنیتی است. بود سیاسی و ظاهر و حیاتی است که دوام
جناب آقای ماهر صدای شما قطع میشه. اگر اندک موقعیتون تغییر بتین و دوباره زنگ بزنین ممکن است بهتر بتونیم با هم صحبت بکنین. نما و نشنونده ها درست حال بهتر میشنویم. خیلی مختصر که دیگه شنونده هم روی خط هستن. تشکر.
فقط یک چیز، ما یک چیز به خاطر لطفتون، چون به این پروژه ایران دخیل نیست، ما ترسیدی دارم که شاید ایران به خاطر منخرطن این پروژه اقدامات را داشته باشه در این مورد.
تشکر، نظرتون را شنیدیم. حالا شنونده دیگه روی خط است، بفرمایید. رادیو آزادی، السلام علیکم.
جناب مرزبان صاحب، یک سلام فوق العاده. من صدیقی از لوگر بپذیر.
صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه.
جناب آقای مرزبان، من واقعا منم امیدوار خوشبین هستم نسبت به تطبیق پروژه تاپی. من خیلی نگرانیم تشکیل بیدن و برادر محترم جناب آقای مرزبان که ما اگر نفوس هند و پاکستان از جمع بزنیم 2 میلیارد از نفوس 1.5 میلیارد جهان تشکیل میده، مثلا 200 میلیون از پاکستان است، 1800 میلیون از هند است. امی الان خود گاز پاکستان، هندوستان، کویت، قطر، امارات متحده عربی و ایران ایجاد تامین میکنه. من خیلی تشویش را مزید که نشود یک گروه دیگر ایجاد بکنه به خاطر انسان کشی و آدم کشی انسان که افغانستان بیشتر ناامن بعد امن بسازه. وای این پروژه نه تنها کاری صورت نگیره، شر از این بیشتر از خیرش باشه. واقعا نگرانیم تشویش شد مزید که کشورهای قطر، کویت، اقتصادشون به اساس فروش سوخت فسیلی استوا است. کاری نشود گروه فسیلی ایجاد بکنه افغانستان ناامن‌تر و ناامن‌تر و بدامتر بسازه. وای بعد
زنده باشه، نظرتان را شنیدیم. حالا شنونده دیگه روی خط هست، بفرمایید. رادیو آزادی از ساعت خبری، سلام علیکم.
سلام حضور شما و شنونده گرانقدر. عبدالله محمدی از پروان زحمت من دادیم.
خوش آمدید به محمدی.
پروژه تاپی
بفرمایید.
ما فاق نیک میگیریم این برنامه را، البته که زمینی کار بر افغان ها مساعد میشه و سالانه 500 میلیون یا کم و بیش دلار به هزینه دولت اضافه میشه. بلوی از این زمینی شغل بر افغان ها مساعد میشه و بازی که ضرورت میشه بر افغان ها از این تابلوی استفاده میتونن. و اینجا نقطه اساسی است که پاکستان از طریق پاکستان این پایبلان انتقال میگره به هند. اینی که اگر مناسبات هند و پاکستان اگر خراب شده امکان داره که پاکستان پایبلان که انتقال گاز هسته او را بند بکنه سر هند.
تشکر، نظر شما را هم شنیدیم. شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی از ساعت خبری. فکر میکنم تلفنشان قطع شد. خب دوباره کوشش بکنین. امیدوار هستم که در همین فرصت کوتاهی که داریم دوباره تلفنتان رخ شه و با ما صحبت بکنین. متاسفانه حالا دیگه تلفنشان قطع هست. خب حالا شنونده دیگه تلفنشان وصل شد با ما. سلام علیکم، رادیو آزادی از بفرمایید.
سلام علیکم، گلاب‌الدین عزیزی بودم و سوالی در ایسر شما را زحمت دارم.
خوش آمدین آقای گلاب‌الدین. نظر شما در رابطه با پروژه تاپی چی است؟ آیا خوشبین هستین به آینده ی پروژه؟
بله انشاءالله پروژه را ما به خیر فلاح مردم افغانستان می‌داریم، به خاطر اینکه اگه اشتغال زایی برای 7000 یا 12000 نفر این مساعد نشه که مردم ها برابرداری میکنه. یک مشکل از نظر ما مشکل امنیتی شاید بدا باشه، به خاطر اینکه 700 تا 900 کیلومتر از خاک افغانستان عبور میکنه. دیگر همه مسئولیت یا مسائل امنیتی از این چیزی نشده باشه.
خب فکر میکنم در بخش خیلی مختصر کوتاه امروز رئیس جمهور غنی هم در رابطه با شیوه امنیت ازی صحبت کرد، گفت که ما توانایی ازی را خواهیم داشت که امنیتی پایپلاین را یا مناطقی را که پایپلاین از او مگذره حفظ بکنیم. تشکر از تماستان.
بله ما یک خاطره از سالای قبل داشتیم، چنان که چکر و زمان سابق بود که دوله تیر از کشور روسیه به افغانستان آمده بود تا میدان هوای بگرام. در سطح را اونها و حساب سراخ می شدن مردم ها ذخیره‌گاه می ساختن از او استفاده شروع می کردن.
تشکر، نظر تان را شنیدیم. زنده باشیم. تشکر از تماستان. متاسفانه که تماس ها و تلفن ها خیلی زیاد است، اما فرصت کم. اجازه بدین چند تا پیام را بخونم که دوستان ما از طریق SMS به رادیو آزادی فرستادن با استفاده از تلفن افغان بی سی میشن با شماره 818. جانالی زتیار از دایکندی نوشته که پروژه تاپی برای افغان ها از ارزش والا برخوردار است. صنعت الله نوری باشنده ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته پروژه تاپی بسیار حیاتی و مهم برای مردم افغانستان است، به ویژه طبقه کارگر و کشورهای منطقه، ولی در زمینه امنیت آن تشویش های زیاد وجود دارد. احمد صمیم از غور نوشته به نظر من این پروژه بزرگ به نفع افغانستان است، چون برای مردم هم کار پیدا می شود و هم افغانستان از این پروژه پول به دست می آورد. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته توافق چهار جانبه میان چهار کشور به نفع ملی افغانستان است، به شرط که عملی شود. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته پروژه تاپی اگر مدیریت درست شود می تواند افغانستان را در راه صلح و ثبات و پیشرفت خیلی کمک کند. علی نور از دایکندی نوشته پروژه تاپی یک گام مهم و برای اقتصاد افغانستان است که نشان دهنده دوستی ترکمنستان با افغانستان می باشد. با تشکر از پیام هایتان و همچنان تلفن هایی که کردین، در برنامه های بعدی انشاءالله پیام های بیشتر شما را هم نشر خواهیم کرد. شنونده رادیو آزادی و ساعت خبری هستین و اگر دیگر پیام و گفتنی دارین و دیدین که در این برنامه سهم گرفتن نتونستین، نگران نباشین، به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین تا ما هم پیام هایتان را ثبت بکنیم و در برنامه‌های بعدی پخش بکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است 07084620 و البته که صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم جای خوبه برای بحث و گفتگوهای شما هست و ابراز نظرتان در رابطه با مسائل مختلف. آدرس ما facebook.com/azadiar.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
خب روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 رادیو آزادی را میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان به چین رفته است. هدف از مسافرت عبدالله عبدالله به چین اشتراک در 14 نشست سازمان همکاری شانگهای خوانده شده. سخنگوی رئیس اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در سخنرانی در این اجلاس از اعضای سازمان همکاری های شانگهای خواهد خواست تا در راستای مبارزه با تروریسم و انکشاف اقتصادی در منطقه همکاری جدی تر کنند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
امنیت، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های اقتصادی در منطقه از موارد آن که در 14 نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای روی آن بحث می‌گردد. افغانستان که در این سازمان نقش نظارتی را دارد، این بار نیز در کنار سایر مسائل در بخش مبارزه با تروریسم در این نشست با آجنده مشخص اشتراک می‌کند. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالله عبدالله خواستش را در رابطه با مبارزه جدی با تروریسم و همکاری‌های اقتصادی روز سه‌شنبه برای شرکت کنندگان این نشست مطرح خواهد کرد.
حکومت افغانستان و شخص رئیس جای این نشست دیدگاه رسمی حکومت مطرح خواهد کرد و از کشورهای عضوان همکاری جدیتر در مبارزه با تروریسم، در پیشرفت انکشاف اقتصادی در منطقه و همچنان در همکاری‌های منطقه‌ای خواهد شد.
با گفته آقای رحیمی، رئیس اجرایی افغانستان در این سفر با مقامات کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان در نشست‌های دو جانبه نیز دیدار می‌کند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، برای شرکت در 14 نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای روانه چین گردید. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی با اشتراک کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان ایجاد گردید. هدف ایجاد این سازمان همکاری میان کشورهای عضو در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و کلتوری خوانده شده است. افغانستان، هند، پاکستان، ایران و مغولستان اعضای ناظر این سازمانند. چین یکی از کشورهای قدرتمند در سازمان همکاری شانگهای است که حکومت وحدت ملی افغانستان سهم آن را در بخش امنیت منطقوی و انکشاف اقتصادی مفید می‌داند. این کشور با شرکت در نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا در اسلام آباد بر صورت گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کرده و تعهد همکاری را در این راستا نمود. همچنان چین کشور است که آماده سرمایه‌گذاری در معدن بزرگ مس عینک در افغانستان شده است. عبدالله وحیدیار، استاد پوهنتون و کارشناس افغان، به این باور است که هرگاه افغانستان بتواند سرمایه‌گذاری کشورهای عضو این سازمان به خصوص چین را جلب نماید، این کشور از لحاظ اقتصادی به پا ایستاده خواهد شد.
مدیریت سالم میتواند که دستاوردهای بیشتر و زیاد را به افغانستان داشته باشد، در عرصه‌های صلح و امنیت، در عرصه‌های اقتصاد میتواند افغانستان همکاری بکنه تا بتواند پروژه هایی که به پیش روی دارند به شکل خوب تطبیق کرده بتواند.
وی همچنان با توجه به نفوذ چین در منطقه میگوید این کشور میتواند در روند صلح و مصالحه با افغانستان همکاری مؤثر نماید. آقای وحیدیار همچنان گفت که هرگاه حکومت افغانستان مدیریت خوب داشته باشد، همزمان میتواند همکاری سازمان های مانند ناتو و شانگهای را جلب کرده و از آن به سود منافع ملی استفاده نماید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارای
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم سحر لیوال نگاه دارد به نشریه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تفسره هایشان را به سود و اهمیت پروژه تاپی و موانع بر سر راه تطبیق آن اختصاص دادند. روزنامه سرخط در یک مطلب تحلیلی نوشته که پروژه تاپی به اندازه راه ابریشم با اهمیت است، اما روزنامه از موانع بر سر راه تطبیق آن یادآوری کرده است. در مطلب آمده که پروژه تاپی تنها مربوط افغانستان نیست، اما بخش از آن چون از این کشور می‌گذرد آن را با اهمیت تر ساخته است. نویسنده نوشته حرف قابل نگرانی این است که در این اواخر جنگ و ناامنی از جنوب به شمال افغانستان انتقال یافته است. در ادامه آمده که افغانستان باید کشورهای دخیل در پروژه تاپی در منطقه را مجبور بسازد تا جنگ افغانستان را پایان دهند. روزنامه چراغ در سرمقالهش نوشته که پروژه تاپی به دلیل برخی مشکلات در کشورهای دخیل در این پروژه تا سال 2019 میلادی تکمیل نخواهد شد. در سرمقاله آمده که پروژه تاپی حدود 10 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد و اگر تمامی کشورهای دخیل در آن سرمایه گذاری نکنند، یک کشور از عهده پرداخت آن بر نخواهد آمد. روزنامه کابل پست نیز سرمقاله‌اش را به همین موضوع اختصاص داده و گفته که پروژه تاپی یک روشنی در تاریکی‌های شب است. در این سرمقاله آمده که خواب افغان‌ها نسبت به پروژه تاپی به حقیقت مبدل شد و آنان از این امر خوشحالند. سرمقاله نویس نوشته که ممکن برخی همسایه‌های افغانستان این خوشی را تحمل نتوانند و تلاش کنند که در برابر تطبیق این پروژه موانع ایجاد کنند. به باور روزنامه نیاز است تا حکومت از هیچ گونه سعی و تلاش برای تامین امنیت پروژه تاپی دریغ نکند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که در پروژه تاپی باید به طالبان سهم دادن نشود. در سرمقاله آمده که اردوی پاکستان تلاش میکند تا طالبان را در پروژه تاپی حصه بدهد و با باور نویسنده افغانستان و هند به گونه مشترک باید جلو این تلاش پاکستان را بگیرند. سرمقاله نویس نوشته که اگر پاکستان موفق به عملی ساختن این پلانش گردد، بعد طالبان امتیاز داده و از این پروژه تا حد زیاد به نفعش کار خواهد گرفت.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با ژکفر احمدی.
رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای خاص را برای تامین امنیت پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند آموزش میدهند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای شرکت در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در چین است. شماری از سربازان ترکی که در شمال عراق مستقر بودند، پایگاهشان را در نزدیکی شهر موسل ترک کردند. وزیر داخلی تاجیکستان میگوید در حال حاضر بیش از 600 تاجیکستانی در سوریه و عراق میجنگند. و مقامهای مصری گفتند گزارش ابتدایی را درباره سقوط طیاره روسیه که 224 قربانی گرفت تکمیل کردند. به گفته آنها هیچ نشانه ای را در مورد این که بم سبب وقوع این تراژدی شده باشد به دست نیاوردند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد گزارش های خبری دیگر هم خواهیم داشت و اما حالا نوبت پخش خبرهای ورزشی است. از خلیل سلطانی میشنویم که در میدانهای ورزشی افغانستان چه میگذرد.
آینه روز ورزش.
مسابقات منتخبه تیم کشتی میان 250 ورزشکار در شهر کابل آغاز شد. عارف فیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی برای رادیو آزادی گفت که این مسابقات به هدف انتخاب تیم کشتی کابل لااندازی شده است. او افزود که بعد از این مسابقات 8 نفر از میان این بازیکنان به مسابقات کشتی جنوب شرق آسیا که در کشور هند برگزار می‌گردد شرکت خواهند کرد. مسئولین فدراسیون ووشوی افغانستان میگوید که بازیکنان این فدراسیون امروز تمرینات خود را برای اشتراک در مسابقات جنوب آسیا آغاز کردند. سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون برادی آزادی گفت که بازیکنان این فدراسیون برای این مسابقات آمادگی خوب دارند و امید وجود دارد که جام مسابقات جنوب آسیا را از آن خود کنند. آقای یورش افزود که جام مسابقات المپیک آسیا را در سال 2008 همچنان این فدراسیون برنده شده بود. قرار است این مسابقات به تاریخ 6 نوامبر در کشور هندوستان آغاز شود. و در ادامه مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا، تیم ویاریال توانست تیم ریال مادرید را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، تیم ریال مادرید 1-0 از سوی تیم ویاریال شکست خورد. گل این دیدار را سولدادو برای ویاریال به ثمر رسانید. ریال مادرید با این شکست در رده سوم جدول باقی ماند و همچنان اختلاف امتیازشان با تیم بارسلونا به 5 امتیاز رسید.
و در ادامه خبرهای ورزشی، تیم‌هایی که به دور 16 بهترین مسابقات لیگ قهرمانان اروپا راه یافته بودند، ساعت پیش حریفان خود را در این دور شناختند. در دیدنی ترین بازی‌ها، ریال مادرید اسپانیا با رومای ایتالیا مساف خواهد کرد. پاریس سن ژرمن فرانسه حریف چلسی انگلستان است. آرسنال انگلستان در برابر بارسلونای اسپانیا به میدان می‌رود و حریف بایرن مونیخ تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا است. منچستر سیتی انگلستان در برابر داینامو کیو اوکراین قرار گرفته. بنفیکای پرتغالی با زنیت سن پترزبرگ روسیه مساف میکند و ایندهوون هالند در برابر اتلتیکو مادرید اسپانیا خواهد ایستاد. گنت نخستین تیم بلژیمی که تا این مرحله لیگ قهرمانان اروپا را یافته است، رقیب ولفسبورگ آلمان است. نخستین بازی‌های دور 16 بهترین لیگ قهرمانان اروپا در 16 و 17 ماه فوریه برگزار می‌شود. و در خبر دیگر میشنوید که شهر روم ایتالیا به حیث میزبان مسابقات گلف رایدرز کپ در سال 2022 برگزیده شد. این تصمیم امروز توسط برگزار کننده های این مسابقات گلف اعلام شد. آلمان، اسپانیا و اتریش نیز برای میزبانی این بازی ها نامزد بودند. رایدرز کپ بزرگترین تورنمنت تیمی بازی گلف در جهان است. و در ادامه این ساعت از این تحولات میشنوید. اداره های ماین روبی میگویند افزایش تلفات ناشی از انفجار ماین در افغانستان نگران کننده است.
تلفات ملکی در 3 سال قبل به 1 نفر در 1 روز پایین آمده بود، ولی حال در 1 ماه بیشتر از 100 نفر شده.
در خبرهای جهان خواهید شنید که مقامات مصر میگویند گزارش مقدماتی را در مورد سقوط طیاره ایربس روسیه تمام کردند. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید. مقامات مصر میگویند گزارش مقدماتی را در مورد سقوط طیاره ایربس روسیه تمام کردند که در ماه اکتبر در شبه جزیره سینا سقوط کرد و نشانه های از موجودیت یک بم را که باعث این حادثه شده باشد نیافتند. اما مقام های غربی و روسی گفتند که این طیاره در اثر یک انفجار در داخلش سقوط کرده است. آرش همایون جزئیات بیشتر را دارد.
مقامات وزارت هوانوردی ملکی مصر میگویند گزارش مقدماتی در مورد سقوط طیاره ایربس مربوط شرکت متروجت روسیه را تمام کردند و تحقیقات آنها آثار بم را نیافته است که باعث سقوط این طیاره شده باشد. به تاریخ 31 اکتبر سال جاری میلادی یک طیاره ایربس A321 مربوط شرکت هوایی متروجت روسیه در 23 دقیقه پرواز در شبه جزیره سینای مصر سقوط کرد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. این طیاره از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ پرواز کرده بود. بانک قبلا یک عضو تیم تحقیقاتی مصر گفته بود که بررسی صندوق سیاه و صداهای ثبت شده در آن نشان می‌دهد این طیاره روسی در اثر انفجار یک بم سقوط کرده است. اما اینک مقامات حکومت مصر میگویند تا هنوز هم آثار فعالیت‌های تروریستی را کشف نکردند که باعث سقوط این طیاره شده باشد. اما مقامات روسی و غربی میگویند انفجار یک بم در داخل این طیاره باعث سقوط آن شده است. همچنان یک گروه شورشیان که در شبه جزیره سینای مصر با نیروهای امنیتی این کشور میجنگد و با شورشیان گروه دولت اسلامی مرتبط است ادعا میکند که این طیاره روسی را سقوط داده است. شورشیان گروه دولت اسلامی با نشر یک عکس در مجله رسمی مربوط این گروه دبیق که به زبان انگلیسی نشر می شود ادعا کردند که این طیاره را با انفجار بمی که در داخل یک قوطی نوشابه شوابز تعبیه شده بود سقوط دادند. الکساندر بورتنیکوف رئیس اداره امنیت فدرالی روسیه می گوید نتایج تحقیقات در مورد سقوط این طیاره مسافربری نشان می دهد که سقوط طیاره در نتیجه انفجار یک بم معادل با 1 کیلوگرم دینامیت در داخل آن صورت گرفته است. به تعقیب سقوط این طیاره ایربس A321 به تاریخ 6 نوامبر روسیه اعلان کرد که همه پروازهایش را به مصر به حالت تعلیق قرار می دهد. و حداقل حدود 6 کشور اروپایی نیز به شهروندانشان گفتند که از مسافرت به مصر خودداری کنند. بر اساس یک گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، مقامات امنیتی در میدان هوایی شرم الشیخ مصر از مدت‌ها به این سو در مورد تدابیر موجود و تجهیزات امنیتی در آن میدان شکایت داشتند.
و برمیگردیم به تحولات داخل افغانستان. در حالی که ولسوالی مارجع هلمند در محاصره طالبان قرار دارد، به اساس بعضی گزارش‌ها ولسوالی خامشین ولایت به دست طالبان افتاده است. روزنامه نیویورک تایمز در این حال نوشته است که نیروهای خاص آمریکایی در خفا نقش اصلی را در حفاظت از بعض مناطق کلیدی ولایت هلمند بازی می‌کنند. مقام‌های ولایت هلمند می‌گویند در این مورد معلومات رسمی در دست ندارند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
در حالی که نامنی ها در بعض مناطق هلمند در این اواخر افزایش یافتند، مقامات این ولایت می گویند مشکل افزایش نامنی ها در هلمند را با رئیس جمهور، شورای وزیران، شورای امنیت و ادارات دیگر شریک ساختند تا در بعض مناطق این ولایت عملیات نظامی آغاز شود. عمر زواک سخنگوی والی هلمند می گوید جنرال جان کمبل قماندان نیروهای آمریکایی نیز در این اواخر تعهد همکاری با قوای امنیتی مستقر در هلمند را کرده است. زواک بر رادیو آزادی گفت والی هلمند در دیدارش با مقامات ارشد حکومت در کابل خواهان آغاز عملیات های نظامی در هلمند شد.
والی در سفرش به کابل با رئیس جمهور، شورای وزیران و شورای امنیت ملی مشکلات هلمند را مطرح کرده است تا توجه خاص به مناطقی صورت گیرد که تحرکات دشمن و مشکلات در آنجا زیاد است و عملیات در آنجا آغاز شود.
یک دیپلمات غربی به نیویورک تایمز گفته است در اوایل ماه جاری میلادی نیروهای ناتو عملیات شدید هوایی را بر مارجا، سنگین و منطقه باباجی انجام دادند. همچنان در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو 62 زندانی که در آن افسران پلیس، سربازان اردو و افراد ملکی شامل بودند از قید طالبان آزاد شدند. ولی عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید در این مورد معلومات دقیق ندارند که گویا نیروهای خاص آمریکایی یا ناتو کدام عملیات را در مارجا انجام داده باشند.
کدام معلومات رسمی در مورد ولسوالی مارجا با ما شریک نشده که گویا نیروهای خارجی خصوصا آمریکایی ها در آنجا عملیات را انجام داده باشند یا با نیروهای افغان کمک کرده باشند. در حال حاضر وضعیت ولسوالی مارجا بهتر شده و نیروهای افغان در آنجا حضور دارند و وضعیت را تحت کنترل درآوردند. آنها برای عملیات تصفیوی آمادگی دارند.
نیویورک تایمز می نویسد اکثر مناطق شمال هلمند در دست طالبان است، ولی حکومت می گوید تنها کجکی و سنگین تحت کنترل طالبان مسلح می باشند. طالبان مسلح امسال نفوذشان را در مزاقله و نوزاد تقویت بخشیدند، ولی منطقه باغران از 10 سال به این طرف در دست طالبان بوده است. هفته گذشته خبر سقوط ولسوالی خانشین هم منتشر شد، ولی وزارت دفاع افغانستان می گوید قوای افغان از این منطقه عقب نشینی تاکتیکی کرده است.
زندگی
مردا مسجد ابو زخمی و مسجد
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشن.
آزادی
همین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی تا ساعت 7 شام از 7 صبح با شما هست. اما از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. اداره های ماین روبی افغانستان میگویند افزایش تلفات ناشی از انفجار ماین در این کشور نگران کننده است. اداره خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد در افغانستان امروز از افزایش تلفات ملکی در نتیجه انفجار ماین در جریان امسال ابراز نگرانی کرد. مسئولان این اداره امروز ضمن افتتاح کتابی که در آن خاطره های یکی از مدیران ماین پاکی این سازمان تذکر یافته گفتند که ماین ها و مهمات منفجر ناشده خطرناک در افغانستان خطرناک هستند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
افزایش تلفات در نتیجه انفجار ماین 30 فرد در ما به بیشتر از 100 تن و استفاده از سلاح‌های ثقیله در جنگ‌های اخیر نگرانی‌های جدی بخش ماین پاکی سازمان ملل متحد را برانگیخته است. مسئولان بخش‌های مختلف این سازمان می‌گویند که این مسائل بیانگر آن است که افغانستان به سروی دوباره در ختم جنگ در ارتباط با ماین پاکی نیاز دارد. محمد صدیق راشد رئیس مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان می‌گوید که با آنکه سازمان ملل متحد حدود 78% این کشور را عاری از ماین ساخته بود، اما جنگ‌های اخیر سبب شده تا این ساحات نیازمند بررسی‌های دوباره گردد.
تلفات ملکی در 3 سال قبل به
یک نفر در یک روز پایین آمده بود، ولی آل در یک ماه بیشتر از 100 نفر شده که این قابل واقعا قابل نگرانی است. آمار داریم که در صرف کمتر از 3 سال از 33,000 تا 78,000 برخوردهای مسلحانه صورت گرفته. اکثرش برخوردهای است که در وجه سلاح سرقیله از استفاده شده که این خودش یک مشکل است که در آینده ضرورت به رسیدگی داره.
آقای راشد افزود که بر اساس بررسی‌های قبلی 22% خاک افغانستان با بررسی و راه اندازی پروژه های ماین پاکی ضرورت دارد که حدود 390 میلیون دلار هزینه برمی دارد و این بودجه هنوز به دسترس آنان قرار نگرفته است. این اظهارات مسئولان بخش ماین پاکی سازمان ملل متحد در آغاز یک ورکشاپ برای دریافت نیازمندی های افغانستان در بخش پاکسازی ماین ها و افتتاح کتاب قدم زدن در کشزار ماین که زندگی نامه یکی از مدیران سازمان ملل را در بر می گیرد مطرح شد. این نشست ها در حال صورت می گیرد که به تازگی 8 کودک در شهر کابل در نتیجه انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده جانهایشان را از دست دادند. ماین ها و سرگلوله های منفجر ناشده که از 3 دهه به این سو در افغانستان جابجا شده، صدها کشته و معلول بر جا گذاشته است و اکنون حکومت افغانستان می گوید که برای رسیدگی به آن برنامه های را روی دست دارد. وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی که در این نشست حضور داشت، ضمن استقبال از کارکردهای ملل متحد در 3 دهه گذشته به ملی شدن این پروسه تاکید ورزید. وی میگوید اگر این پروسه ملی شود میتواند مانند پروژه همبستگی ملی بیشتر از قبل مفید واقع گردد.
دونرا توقعی که دارن است اگر این قرار از برنامه ملی باشه باید انتقال شود مسئولیت رهبری ازی و هماهنگی ازی برای حکومت افغانستان ما باشه در مسائل مدیریتی. مسائل تکنیکیش گپ جدا هست. اون هم سرش کار میکنیم.
در این حال بخش ماین پاکی سازمان ملل متحد میگوید که اگر بودجه مورد نیاز به دسترس آنان قرار بگیرد تعهد میسپارند که تا سال 2023 میلادی افغانستان را به یک کشور آری از ماین مبدل خواهند کرد. اما در عین حال صحبت‌های برخی دیگری از مسئولان این سازمان نشان می‌دهد تا زمانی که جنگ در این کشور ادامه داشته باشد افغانستان آری از ماین ناممکن خواهد بود. این که جنگ در افغانستان چی زمان متوقف خواهد شد و ماین‌ها تا کی از افغان‌ها قربانی خواهد گرفت گذشته زمان پاسخ آن را خواهد داد.
چی خواهد شد یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره ایسیم ادامه کنید
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل برای جب افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 180.5 بشنوید. ریاست معارف در ولایت بلخ تلاش دارد تا هزاران جوان را به انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی جذب کند. هدف از جذب این جوانان آن است تا آنها پس از فراغت بتوانند در بخش‌های مختلف یا کار کنند و یا کار ایجاد کنند و تا حد مشکل بیکاری در افغانستان را کاهش دهند. مجیب الرحمن حبیب زئی گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست معارف ولایت بلخ از جذب بیش از 4000 جوان به انستیتیوت های تعلیمات تکنیکی و مسلکی در این ولایت خبر می‌دهند. لاجمیر افغانزای مدیر تعلیمات تکنیکی و مسلکی ریاست معارف ولایت بلخ در یک نشست خبری بر رسانه‌ها گفت که وزارت معارف افغانستان تنها در این ولایت با تعداد اضافه تر از 4000 تن را به مؤسسات تعلیمات تکنیکی و مسلکی جذب می‌کند.
ان شاءالله در هر اینستیتوت ظرفیت 2000 تن از محصلین داریم که در مثال که پیش روی است ان شاءالله در یک اینستیتوت زراعت و ترنری و در اینستیتوت آکادمی تربیت معلم مسلکی با نظر داشت ظرفیت ما تعداد زیاد جوانا را اینجا خواهد جذب کردیم.
آقای افغانزای علاوه کرد که با کمک کشور جرمنی به ارزش 2 میلیون دلار 3 ساختمان مجهز به مؤسسات تعلیمات تکنیکی و مسلکی یعنی وترنری، زراعت و انجینری در بلخ امار گریده که در شروع سال 1395 به بهره برداری سپرده خواهد شد. افغانزای میگوید که این ساختمان ها شامل مجهزترین وسایل تکنیکی و مسلکی بوده که در قسمت آموزش عملی برای محصلین مفیدیت بیشتر دارد. در همین میان رحیل فرمولی معین وزارت معارف افغانستان میگوید که این وزارت در تلاش بازگشایی مکاتب مسدود شده در مناطق ناامن شمال کشور به خصوص ولایت کندوز است. وی گفت که آنها تلاش دارند تا بتوانند سطح جذب افراد به مکاتب را نیز افزایش دهند و تعداد مدارس دینی در داخل کشور نیز بیشتر شود.
او تعداد مکاتب که متاسفانه در افغانستان در دورترین نقاط افغانستان مسدود است با همکاری با مردم و محلات با از طریق شوراها از طریق تفاهم با بزرگان و سفیدان حداقل بتونه اون موانع را از پیشوری برداره تا شاید دوباره باز شدن مکاتب برای کودکان افغانستان باشه.
در حال مقامات وزارت معارف افغانستان از بازگشایی مکاتب غیر فعال در جنوب شمال خبر میدهند که هنوز هم صدها مکتب در اثر ناامنی های موجود در نقاط مختلف این کشور مسدود شده اند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 5:50 دقیقه با وقت افغانستان است. این برنامه تا ساعت 6 ادامه خواهد داشت. پس از ساعت 6 مجله های خبری رادیو آزادی را بشنوید. بررسی درباره انتخابات محلی فرانسه نشان می‌دهد که حزب راستگرای جبهه ملی این کشور طوری که انتظار می‌رفت برنده نشده است. در حالی که بحران پناهجویان ادامه دارد و بعد از حملات اخیر تروریستی در پاریس تصور می‌شد این حزب به پیروزی دست یابد، اما اینک معلوم می‌شود که احزاب دیگر از آن سبقت جستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یک هفته قبل در جریان دور نخست انتخابات محلی فرانسه، حزب راستگرای جبهه ملی این کشور در حدود نصف 13 حوزه تازه انتخاباتی پیشتاز بود. اما اینک برخلاف تصور برخی ها که بعد از حملات اخیر تروریستی و در حالی که بحران پناهجویان در اروپا ادامه دارد، پیروزی این حزب را تصور می کردند، بررسی ها نشان می دهد که حزب راستگرای جبهه ملی فرانسه در انتخابات پیشتاز نیست. بررسی برخی ادارات نظارت از انتخابات فرانسه نشان می دهد که در انتخابات دیروز حزب راستگرای جبهه ملی به شمول ماری لوپن رهبر این حزب و خواهرزاده مشهورش در همه مناطق در انتخابات شکست خوردند. اما ماری لوپن گفته است که با مبارزاتش ادامه می دهد و به خاطر کسب حمایت مردم در هفته های آینده در همه فرانسه راهپیمایی خواهد کرد. ماری لوپن روز یکشنبه در شهر هنن بامات که در شمال فرانسه موقعیت دارد به خبرنگاران گفت: من باور دارم که در روز انتخابات باید رای دهندگان را گذاشت که رای بدهند. من نمی خواهم کدام پیشبینی و یا پیشنهاد کنم. من فقط امیدوارم که فرانسوی ها نگذارند که امیدشان با یک کمپاین بزرگ توهین، افترا و ایجاد وحشت بی مورد سرقت شود که در چند روز گذشته آن را سوسیالیست ها و محافظه‌کاران اجرا کردند. کارشناسان میگویند علت شکست حزب راستگرای جبهه ملی فرانسه تصمیم تاکتیکی حزب سوسیالیست این کشور بود که در مناطق شمالی و جنوب شرق فرانسه از انتخابات خارج شد و به طرفدارانش گفت که به خاطر جلوگیری از پیروزی افرادگرایان راستگرا و نامزدان میانه‌رو راستگرای محافظه‌کار رای دهند. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه هشدار داده است که راستگرایان افرادگرا هنوز هم یک تهدید به شمار می آیند و از همه فرانسه خواست که بر ضد افرادگرایان متحد شوند. مانوئل والز گفته است که در لحظات حقیقت فرانسه همیشه به ارزش‌های واقعیش رجوع کرده است. بررسی نتایج یک بخش آرا که توسط وزارت داخله فرانسه صورت گرفته است نشان می‌دهد که حزب جمهوری‌خواه راستگرای نیکلاس سرکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه در 6 حوزه انتخاباتی و حزب سوسیالیست در سایر 5 حوزه انتخاباتی پیش قدمند. این نتایج بر اساس شمارش آرای است که در هر منطقه بین 70% تا 100% شمارش شده است. انتظار می رود که ناوقت روز دوشنبه نتایج نهایی انتخابات محلی فرانسه اعلان شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام. البته از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را بشنوید. پس از ساعت 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنای صدای امریکا را. نگاه کوتاه به تازه ترین ها از دنیای خبر. رئیس جمهور افغانستان پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان را گام به سوی ثبات در افغانستان و منطقه دانست. عبدالله عبدالله برای شرکت در نشست سازمان همکاری های شانگهای به چین رفته است. انتظار می آید رئیس اجرایی افغانستان در این گرد همایی سخنرانی هم داشته باشد. اداره های ماین روبی می گویند افزایش تلفات ناشی از انفجار ماین در افغانستان آنها را نگران ساخته است. و از دنیای ورزش اینکه تیم های رقیب در مرحله 16 بهترین لیگ قهرمانان اروپا حریفانشان را شناختند. بارسلونا با آرسنال و چلسی با پاری سن ژرمن روبرو شدند. با تشکر از اینکه در این ساعت خبری با رادیو آزادی بودید. کمتر از چند دقیقه از این ساعت باقی مانده. این چند دقیقه را به آهنگ زیبای از ساخته های امیرجان صبوری و با آواز ماهره طاهری اختصاص می دهیم. من امید مرزبان با شما خداحافظی می کنم. شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام.
Oh, دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که با ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که با فاسی آشنا
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.